خب اسلایدر رو نگوردم بالا هنوز. اسلایدر رو زحمت میکشیم. ممنون، مرسی. خب داشتیم میگفتیم که اونایی که میخوان پیوند کبد بشن باز پروتئینشون به همین صورت هستش، ولی بعد از پیوند کبد اولش باز همون 1.2 تا 1.75 که بهترم 1.7 در واقع برشون در نظر گرفته بشه تا 2 ماه، ولی بعد از 2 ماه محدودیت پروتئین داریم، 1 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن هستش که چون خیلی کم هست ممکنه که مجبور بشین از اون لیستای در واقع مال کلیوی استفاده کنید. اگر که مریض سیروزیمون توی بخش ICU باشه، خب باز بقیه شرایط رو باید براش در نظر بگیریم. مثلا ممکنه هپاتورنال شده باشه. اگه هپاتورنال شده باشه بهتره که بچه پروتئین رو 1 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن براش در نظر بگیریم. باز توی همچین مریضی تقسیم کربوهیدرات و اینکه اسنک آخر شبش رو مصرف بکنه خیلی خیلی مهم هست. فکر کنم تا حالا 10 دفعه این حرف رو زدم، به خاطر اینکه هایپوگلایسمیک نشه و از اون طرف پروتئولی صورت نگیره که آمونیاک بیشتر بالا نره. یه نکته رو باز همینجا بگم، بچه مریض رو که میبینید باهاش صحبت میکنید، همه آزمایشاش رو نگاه کنید. هر مریض برای خودش دنیای خودش رو داره و نمیشه مثلا بگیم که 1.2 تا 1.5، مثلا بگیم که 1.5 گرم پر کیجی به همه بدید. هر مریض شرایط خودش رو داره. اونی که کراتینش بالاست ممکنه مجبور شیم که پروتئین رو به خاطر کلیهش مثلا باز بیاریم حتی پایین تر 1 گرم براش در نظر بگیریم. خیلی مهمه که برای هر مریضی فکر کنیم، تمام شرایطش رو در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن همه شرایط مریض براش رژیمش رو محاسبه کنیم. اگر که در سر هپاتیت الکلی باشه، خب معمولا ویتامین B1 باید براش شروع بشه همزمان، چون اینا کمبود تیامین دارن. حالا بقیه شرایط مریض سوی تغذیه معمولا بیشتر از بقیه داره. مریضی که جی آی بلیدینگ داره، خونریزی داره، تو موقعی که داره خونریزی میکنه معمولا نمیتونه چیزی بخوره، انجی تویب هم نمیشه براش گذاشت. اگر سوء تغذیه داره، اگر که بی ام آیش زیر 18.5 هستش، توصیه میکنیم که تغذیه پرانترال رو برای مریض شروع بشه. پس هر مریضی برای خودش دنیای خودش رو داره و با توجه به شرایط مریض باید براش تصمیم بگیریم. لطفا اسلاید بعدی. اما اسلاید آخر در واقع جمع‌بندی چیزایی هستش که تا الان گفتیم. اولا که توی مریضای سیروزی معمولا سوء تغذیه وجود داره که کسی بهش توجه نکرده، حتی ممکنه که مریض چاق باشه ولی سارکوپنه داشته باشه، خب به هر حال یه جور سوء تغذیه حساب میشه و خیلی مهم هستش که بتونیم این رو منیج کنیم. خلاصش رو بگم اینه که انرژی تو کسی که چاق نیست 35 کیلو کالری به ازای وزن بدن، کیلوگرم وزن بدن، ولی مریضی که چاقه 500 تا 800 تا کم میکنیم. پروتئین 1.2 تا 1.5، معمولا 1.5 رو در نظر میگیریم، مگر اینکه انسفالوپاتی داشته باشه که 1.2 و شاید حتی پایین تر رو در نظر بگیریم. تقسیم کربوهیدرات خیلی مهمه، اسنک آخر شب خیلی مهمه برای اینکه هایپوگلایسمیک رو کنترل نشه مریض و دچار پروتئولیز و سارکوپنه و اینها نشه. مکمل های مولتی ویتامین حتما باید مصرف بکنه، ویتامین دی حتما باید چک بشه، اگه کم بود داشت بهتر تزریقی براش داده بشه. نوع پروتئین مصرفی بهتره که از نوع گیاهی یا لبنی باشه برای اینکه برنچین آمینو اسیدها رو تامین کنه برای مریض. محدودیت های بی خود برای مریض نمیذاریم، پروتئین و نمک رو اونقدر که قدیم میگفتن الان دیگه نمیگن محدود کنید، پروتئین همون 1.5 گرم تو مریض سوء تغذیه میذاریم و مگر اینکه انسفالوپاتی یا استرایکسیس داشته باشه. و نمک رو هم تا وقتی که آسیب نداره محدود نمی کنیم، وقتی هم که محدود می کنیم 2 گرم در روز براش میذاریم، کمتر از 1.5 اصلا نباید بذاریم و اگر مریض دچار هایپوناترمی شد مایعات رو هم محدود میکنیم. ورزش رو هم توی مریضا توصیه میکنیم هر چقدر میتونن انجام بدن برای اینکه از سارکوپنه جلوگیری بشه. من در خدمتتون هستم، سوالاتتون رو نمیدونم، برنامه معاورت درمان هر جوری که هست، اگه نوشتنیه که نوشتنی، اگر که میتونید دستتون رو بالا کنید بهتون اجازه بدن که صحبت کنید. من شروع کنم به خوندن. دست شما درد نکنه، لطف دارین، خیلی ممنون. ممنونم، لطف دارین. ممنون از لطف همگی. اسلاید قبلی رو گفتم دوباره توضیح بدم. اسلاید قبلی در واقع شرایط مختلف مریض بود که اگر تو هر شرایطی باشه، مخصوصا آی سی یو رو پرسیدین، تو شرایط مختلف رو صحبت کردیم. اولیه کسی بودش که اختلالات استخون هم داره که گفتیم به کلسیم بیش توجه کنید. دومی در مورد کسی بودش که قبل از پیوند کبد و بعد از پیوند کبد هستش که گفتیم قبل از پیوند همینه، بعد از پیوندم تا 2 ماه باز همینه، ولی بعد از 2 ماه پروتئین خیلی محدود میشه، 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بعد برش بذاریم که چون خیلی کم هستش بهتره که از همون جداول کلیوی استفاده بشه. سومی رو خیلی پرسیدین که اگه تو آی سی یو باشه و اینها. ببینید بچه ها، اگر که بسته به شرایط مریض متفاوت هستش، اگر که مثلا هپاتورنال شده، کراتینین مریض رفته بالا، دیگه اون 1.2 تا 1.5 پروتئین رو دیگه روش ما تاکید نمی کنیم، 1 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن مجبوریم بذاریم. الان اینجا چون کلیه دچار مشکل شده 1 گرم میذاریم، ولی باز هم تقسیم کربوهیدرات و اون اسنک آخر شب رو هم بعد برای مریض در نظر بگیریم که مریض دچار هایپوگلایسمی نشه. در مورد الکولیک لیور دیزیز هم که گفتیم که تیامین باید برای اینا داده بشه، سوء تغذیهشون معمولا تو اینا بیشتر هستش، مورد توجه قرار بگیره. تو کسی هم که جی آی بلیدینگ داره هم که گفتیم که معمولا اینا غذا نمیتونن مصرف بکنن. اگر که سوء تغذیه دارن، بهتره که تا وقتی که جی آی بلیدینگشون وجود داره تغذیهشون به شکل پرنترال باشه. پرسیدین که دیابتی که سیروز داره کربوهیدرات و پروتئین رو چند درصد، پروتئینش رو 1.5 گرم به ازای وزن بدن حساب میکنید، هر چقدر که شد بقیهش رو میتونید به کربوهیدرات بدید. تقسیم کربوهیدرات خیلی مهمه تو اینا، یعنی از دیابتی ها مهمتره. 1 ساعت به 1 ساعت 2 ساعت به 2 ساعت یه چیزی باید بخورن. اسنک آخر شب هم که یادتون نره، یه نون و پنیر، نون و ماست چیزی باید مصرف کنن. پروتئین رو میشه تزریقی داد، اگه بتونه بخوره که خوردنی میدیم، ولی مثلا کسی که آلبومینش خیلی پایینه معمولا آلبومین تزریقی میدن، یا اینکه مثلا اگه دیگه نتونه بخوره پرنترال هم بله میشه داد. کراتینین چند بالاتر بره هپاتورنال حساب میشه، از 1.2 تا 1.3 به بالا هپاتورنال محسوب میشه. لطفاً در مورد خانم‌های باردار دچار اختلال LFT صحبت کنید. ببینید اختلال آنزیمای کبدی یا لیبر فانکشن علت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، ولی تو خانم‌های باردار معمولاً یه سندرومی تو اینا به وجود میاد که آنزیمای کبدیشون میره بالا. اینا فقط ما مثلا در واقع پروتئینشون رو محدود میکنیم، ولی موضوع خیلی پیچیده تر از این هستش. در واقع ما حالا پروتئینشون رو همون مثلا 1.2 گرم پر کیجی تو اون مدت میذاریم، ولی اینا معمولا باید پلاسما فرز بشن، پلاسماشون تعویض بشه و معمولا بستری میشن و پزشک معالجشون درمانشون رو انجام میده. تغذیهشون اهمیتش بازی مقداری کمتره، ولی کار تغذیه‌ای برشون انجام بدیم، پروتئینشون رو میتونیم همون 1.2 گرم پر کیجی برشون اون مدتی که حالا فعلا این اختلال به وجود اومده براشون بذارن. چطوری در باز سیروتیک انیمال کاملا نرمال هست؟ در بازی سیروتیک آنزیم ها منظورتونه کاملا نرمال است؟ ببینید بچه ها، وقتی که کبد دچار التهاب میشه، سلولای کبدی لیز میشن، آنزیما که توشون هست آزاد میشن، وارد گردش خون میشن، سطح آنزیما میره بالا. حالا وقتی که بافت کبد کلش دیگه از بین رفت، دیگه سلولی نمونده که آنزیمی بسازه که آنزیما بخوام برن بالا. بنابراین برعکس، آنزیما حتی ممکنه که بیان پایین و سطحشون یا نرمال باشه یا بیان پایین. بربری چی؟ اگه با بعد از برداری، بعد از برداری این مشکل ها، بعد از بارداری این مشکل ها نشه قبل درمان. بله، اصلا تو هم بارداری درمان میشه و خیلی خطرناکه برای خانم باردار، حتی ممکنه منجر به ختم بارداری بشه، ولی معمولا کنترل میشه و مشکلی پیش نمیاد. برای آمپول ویتامین بازه زمانی تزریق، ویتامین دی رو بچه ها اگر که بخوایم تزریقی بدین، چون 300,000 واحدی هستش، هفته یه دونه یا دو هفته یه دونه بدین، بعد از 4 هفته چک کنید، بعد از یه ماه چک کنید، اگه بالا اومده بود بعد دیگه میتونید ماهی یه دونه خوراکی یا تزریقی بدین. بهتره باز اینا تزریقی بهتره، چون جذبشون معمولا کمه. داده کودکان در کودکان فسفر بالا و کلسیم پایین، لبنیات دارکستراپولاتین. در مورد نفهمیدم چی گفتیم، ولی معمولا اینا مشکل فسفر ندارن، این مریضا فسفرشون مشکلی نداره، کنترل میشه تا وقتی کلیه خوب کار میکنه، به مرحله اندستیج نرسته فسفرشون معمولا کنترل میشه. دارکستراپولاتین. لطفا کمی در مورد رژیم پس از لوبکتومی بفرمایید. اگه فقط لوبکتومی باشه، فقط یه لوب رو برداشته باشن، معمولا مشکلی پیش نمیاد. بقیه کبد دوباره در واقع کبد قدرت این رو داره که دوباره بازسازی کنه و حالت اول برگرده، معمولا مشکلی پیش نمیاد. دتل پروتئین. لطفا با صدا هم میتونن بپرسن سوالاتو. بچه‌ها میگن که با سوال با صدا هم میتونید بپرسید. فکر کنم بعد دستتون رو ببرین بالا که ادمین بهتون اجازه بده که با صدا بپرسید. این من نمیتونم بخونم. دار کتل پیار ان اعلام کنین. پروتئینشون رو همش باز شبیه همینه، ولی در مورد پیوندشون بهتره که درصدی حساب کنیم و همون 15% براشون در نظر بگیم. اطفال حالا ایشالله اگه بشه یه کارگاه دیگه کامل همه چیزاشون رو ایشالله بعد بگیم براتون.